بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 79 سطر 16 و این نما به نظر بل کسب صدق و نتائج الاشکال الاخر کما یتی انه بالخلفه او بالرد الى الاول او غیر ذلک. گفتیم که شکل اول بدیهی الانتاجه، یعنی برای اثبات این که این شکل نتیجه میده احتیاج به دلیل نداره. الان میخوام بگیم سایر اشکال اینطور نیستند، اونها احتیاج به دلیل دارند، نتیجه دادنشون بدیهی نیست، بلکه باید با دلیلی اثبات کنیم. دلایل رو بعداً در هر شکلی جدا مطرح میکنیم، یعنی بعد از اینکه بیان کردیم که این شکل نتیجه میدهد و شرایط انتاجش هم اینه، استدلال میکنیم بر نتیجه دادنشون، ضروب منتجع رو تعیین میکنیم، بعدم توضیح میدیم که در این ضروب منتجه چه دلیلی بر انتاج داریم. این قسمت از عبارتی که من الان عربی خوندم این تتمه بحثی بود که در دیروز مطرح کرده بودیم و باید همون دیروز میخوندیمش. گفتیم شکل اول بدیهی الانتاج و الان میخوام بگیم سایر اشکال بدیهی الانتاج نیستند، بلکه با نظر یعنی با فکر با استدلال و کسب روشن می شود که منتجند. این باقی اشکال بدیهی الانتاج نیستن، این باید دیروز خونده می شد، الان حالا می خونمش، مرتبط بحث دیروزه، صفحه 79 سطر 16 و انما به نظر والکسب صدق و نتائج الاخر فقط نتایج شکل‌های دیگر با نظر و کسب روشن میشه، در نتیجه شکل اول احتیاج به نظر و کسب نداریم، فقط در اون اشکال دیگه احتیاج داریم. پس شکل اول محتاج به استدلال نیست، فقط اشکال دیگه محتاج به استدلالن. یه جور معنا کردن عبارتی، یه جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم عبارت رو. شکل اول بدیهی است، شکلهای دیگر از طریق بداهت نتیجه نمیدن، بلکه فقط از طریق دلیل نتیجه میدن. که توجه میکنید فقط رو دو جور معنا، دو جور آوردن. یه بار میگیم شکل اول بدیهی الانتاجه، شکل‌های دیگه بدیهی الانتاج نیستن، بلکه اونها فقط از طریق کسب و نظر نتیجهشون ثابت میشه، نه از طریق بداهت. یه بار هم اینطور میگیم شکل اول بدیهی الانتاجه، او دیگه احتیاج به کسب و نظر نداره، کسب و نظر فقط مال این چند تا شکل دیگه است. هر دو جور میشه معنا کرد. این انما حصر دیگه، هر دو معنا رو از عبارت میشه استفاده کنی. بله، انما به نظر یعنی فقط از طریق نظر میتوانیم صدق اشکال دیگر رو اثبات کنیم، از طریق بداهت نمیتونیم. این ترجیح داره، ولی بالاخره جایی که حصر میاد هر دو جورش ممکنه، هر دو جور هم درست بود. حالا در عبارت ایشون شاید اون معنی اول رو ترجیح بدیم. و همانا به نظر و کسب صدق نتایج اشکال دیگر حاصل می شود، یعنی اگر بخواد نتایج اشکال دیگر رو بیان کنید که صادقند و مطابق واقعند، باید از نظر یعنی فکر استفاده کنید و این مطلب رو کسب کنید. بدیهی نیست که احتیاج به اکتساب نداشته باشه. صدق نتیجه اشکال دیگر رو باید کسب کنید. وقت اون نظر چیست؟ نظر یعنی برهان، یعنی نظر یعنی دلیل. اون دلیل چیست؟ کمایت انهو، یعنی اثبات صدق به وسیله خلف است، یعنی از دلیل خلف استفاده می کنیم، یا به این است که رد کنیم شکل مورد نظرمون رو، مورد بحثمون رو رد کنیم الال اول، یعنی برگردونیمش به شکل اول. وقت چون شکل اول نتیجه میده و شکل دوم هم مثلا همین نتیجه رو میده، بگیم که شکل دوم نتیجه صحیحه. چون وقتی شکل دوم رو برگردوندیم به شکل اول، همون نتیجه ای که از شکل اول دوم گرفتیم همون رو میبینیم از شکل اول میگیریم. در شکل اول که بدیهی الانتاج نتیجه صادقه گرفته میشود، همین را ما از دوم گرفتیم، از شکل دوم گرفتیم، پس شکل دوم هم نتیجه صادقه داده. اینطوری استدلال میکنیم و نتیجه شکل دوم رو میپذیریم. شکل دوم رو به شکل اول برمیگردونیم با عکس کردن کبرا مثلا. حالا راه برگردوندن چند جوره. شکل دوم رو به شکل اول برمیگردونیم، بعد که به شکل اول برگشت، همون نتیجه‌ای که ما از شکل دوم گرفته بودیم از شکل اول میگیریم. خب این نتیجه تو شکل اول صادقه، مطابق واقعه. میبینیم همین رو هم تو شکل دوم گرفتیم، میفهمیم که شکل دوم نتیجه صادق داده، پس شکل دوم منتجه. اون ضرب خاصی یا نوع خاصی از شکل دوم که نتیجه داده، اون رو منتقل میکنیم به شکل اول، میبینیم همین نتیجه رو داد، میفهمیم که نتیجه صادقه و چون از شکل دوم گرفته شده، پس این ضرب شکل دوم منتجه. که اینه انشالله تو مثال روشن‌تر میشه. البته معلوم مطلب، بعد مثال میزنیم، بعد تبیین میکنیم. اینجا فقط داره اشاره میکنه انهو یعنی نظر و کسب به وسیله خلف است، یا به وسیله رد کردن شکل مثلا دوم یا سوم الال اول است، یعنی به شکل اول است. او غیر ذلک دلایل دیگه هم داریم برای اینکه ثابت کنیم که این شکل منتجه، که اینه انشاءالله در خود بحث تفصیلیش میاد. فقط خواستیم بگیم که شکل غیر شکل اول به وسیله کسب و نظر فهمیده میشود انتاجش. خب این مطلب بود که مربوط بود به جلسه گذشته و دیروز باید خونده میشد. حالا اول بحثمونه. شکل ثانی میشون میگه منتج است، چهار ضربش منتجه. گفتیم که در تمام اشکال 16 نوع وجه و صورت داریم. هر کدوم از اشکال اربعه 16 تا وجه، 16 تا ضرب، 16 تا نوع دارن. از این 16 تا شکل اول ملاحظه کردیم که 4 تاش منتجه، 12 تاش عقیمه. میفهمم شکل دوم همینطوره، 4 تاش منتجه، 12 تاش عقیمه. ما در شکل اول چطوری اون 4 تا رو تشخیص دادیم؟ رفتیم سراغ شرایط، رفتیم سراغ شرایط و از طریق وجود شرایط در 4 نوع حکم کردیم که همین 4 نوع منتجن، چون واجد شرایطند. بقیه چون شرایط رو ندارند، حالا یا هیچ کدوم از دو شرط رو ندارن یا یکی از دو شرط رو ندارن، میشن عقیم. اینطوری وارد بحث در شرایط شدیم که در شکل اول صغرا باید موجبه باشه. خب دیدیم صغرای موجبه دو قسمه، موجبه جزئیه، موجبه کلیه. فهمیدیم دو نوع صغرا برای ما کافیه، دیگه راه سوم و چهارم نداریم. سالبه جزئیه، سالبه کلیه رو نمیتونیم مطرح کنیم. صغرا فقط باید یا موجبه جزئیه بشه موجبه کلیه. این شد دو قسم، دو قسم صغرا بیشتر نداریم. رفتم سراغ کبرا، شرط کلیت شده بود، گفته بود باید کبرا کلی باشه. کبرا کلی هم دو قسم بیشتر نداریم، کلی سالبه، کلی موجبه. دو قسم کبرا درست کردیم، دو قسم صغرا درست کردیم، در هم ضربشون کردیم، شدن 4 تا. این 4 تا گفتیم واجد هر دو شرط هستند، هم صغرا موجب است هم کبرا کلی است. در این چهار حالت چون هر دو شرط انتاج است، ما میگیم شکل اول منتجه. در اون دوازده تا دیگه یا هیچ کدوم از دو شرط نیستن یا یکیشون نیست. اجتماع دو شرط رو نداریم، گفتیم پس منتج نیستن. عقیمن خیلی راحت تشخیص دادیم که چهار ضرب منتج داریم، دوازده ضرب عقیم داریم، چون سراغ شرایط رفتیم. این در شکل دوم سراغ شرایط میریم. شرط اول اختلاف مقدمته اینه، از این نمیتونیم استفاده کنیم، چه اختلاف مقدمته اینه، یکی موجب باشه یکی سالب، این فرق نمی کنه، صغراش سالب باشه کبرا موجبه یا برعکس، لذا از این شرط نمیتونیم ضربی رو به دست بیاریم. میریم پس در واقع در صغرا ما شرطی نداریم، در کبرا شرط ایجاب و سلب نداریم. میریم سراغ شرط دوم، کلیت کبرا شرطه. کلیت کبرا شرط، کبرا دو حالت داره، یا کلی موجب است یا کلی سالب است، حال دیگه نداره. پس دو تا فرض برای کبرا میاریم، یکی کلی سالبه یکی کلی موجبه. حالا با توجه به اینکه کبرا یا سالبه کلی است یا موجب کلی است، میام سراغ صغرا، اونجا اختلاف مقدمتین دخالت میکنه و به عنوان یه شرط ظاهر میشه که باید رعایتش کنیم. ولی اول به سمت اختلاف مقدمتین میامدیم، چیزی آیدمون نمیشد. حالا بعد از اینکه معلوم شده کبرامون سالبه کلی است، میگیم صغرامون چون اختلاف مقدمتین لازم است، صغرامون باید موجبه باشه. حالا یا موجبه کلی یا موجبه جزئی، صغرا اینجا دو قسم شد. در یه فرض کبرا صغرا دو قسم شد. میان فرض دوم کبرا که کبرا موجبه کلیه باشه، باز اختلاف مقدمتین ظاهر میشه، میگه صغرا دیگه نمیتونه موجبه باشه، صغرا بلکه باید سالبه باشه، یا سالبه جزئی یا سالبه کلی. در فرضی که کبرا سالبه کلی است، صغرا دو حالت داره. در فرضی هم که کبرا موجب کلی است، با صغرا دو حالت داره. پس مجموعاً ما چهار حالت داریم. توجه کردید این چه چطوری درست کردیم؟ اینجا هم همون چهار حالت درست شد. اول رفتیم سراغ کبرا، دیدیم کلیه در کبرا شرطه، کبرا رو یا موجب کلیه کردیم یا سالبه کلیه. در فرض موجب کلیه بودنش دو حالت برای صغرا درست شد، در فرض سالب کلیه بودن کبرا هم دو حالت برای صغرا پیدا شد، دو تا حالتش هم شد چهار حالت. این شکل دوم در این چهار حالت جواب میده، نتیجه میده، در دوازده حالت دیگه جواب نمیده و عقیمه. حالا مرحوم سبزوار اینطور میگه، میگه یا قیاس شکل دوم ما از دو کلیه تشکیل میشود، میشه یه ظرف که خب یکی سالبه یکی موجبه، این میشه دو ضرب. ولی خب حالا ایشون اینطوری وارد نمیشه که از یه سالبه کلی یه موجبه کلیه، میگه صغرا موجبه کلی است، کبرا سالبه کلی. اینو فرض میکنه، یکی اینه یکی عکسشه، که صغرا بشه سالبه کلیه، کبرا بشه موجبه کلیه. این دوتا عکس هم دیگن، هر دو ضرب هم منتجند. بعد میاد صغرا رو جزئیه فرض میکنه، صغرا رو جزئیه فرض میکنه یا سالبه جزئیه یا موجبه جزئیه. کبرا در فرض سالبه جزئیه بودن صغرا میشه موجبه کلیه، در فرض موجبه جزئیه بودن صغرا کبرا میشه سالبه کلیه. این چهار تا فرضی که ایشون مطرح میکنه و بعدم مثال میزنه، مثال رو از رو میخونم، نتیجهش هم میبینیم. بعد وارد استدلال میشه که انشالله وقتی رسیدیم استدلال رو عرض میکنم. ثم ضروب و شکل ثانی المنتجه ایزن اربعتون، انواعی از شکل ثانی که میتوانند نتیجه بدهند ایزن چهار تا هستن، یعنی همونطور که در شکل اول انواع منته چهار تا بودن، در شکل دوم انواع منته چهار تا هستن. فضرب الاول یعنی نوع اول از شکل ثانی که نتیجه میدهد، شکل ثانی است که مؤلف باشد من کلیتین، به شرطی که صغرای این دو کلیه موجبه باشد، پس کبراش میشه سالبه. وقت چنین ضربی نتیجه میدهد سالبه کلیه رو، چون موجبه داره سالبه داره، سالبه رو نتیجه میده. چون فقط کلیه داره جزئیه نداره، کلیه رو نتیجه میده. قهران نتیجه میشه سالبه کلیه. چون در مقدمات ما جزئی وجود نداره، نتیجه همون جزئی نمیشه. در مقدمات اون سالب وجود داره، پس نتیجه سالب میشه. گفتیم نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، یعنی در کیف سلب اخص باسین. از پس اگر در مقدماتتون سالبی داشتید، نتیجهتون سالبه میشه. جزئیت اخص از کلیت در به لحاظ کم. اگر در مقدماتتون جزئی داشتید، نتیجه جزئی میشه. اگر در مقدمه جزئی نداشتید، نتیجهتون کلیه. اگر در مقدمه سالبه نداشتید، نتیجهتون موجب است. ولی اگر سالبه داشتید، نتیجه سالبه است. اگر جزئیه داشتید، نتیجه جزئیه است. حالا ما در اینجا جزئیه نداریم، پس نتیجهمون جزئیه نیست. ولی سالبه داریم، پس نتیجهمون سالبه است. ینتج این نوع سالبه کلیه را، مثل کل انسان زاهک ولا شیء من الفرسه به زاهک. قیاس رو توجه کنید، شکل دومه، چون زاهک که حد وسطه محمول در هر دو مقدمه قرار گرفته، پس شکل میشه شکل دوم. بعد مقدمه‌ای که صغراست موجبه کلی است، مقدمه‌ای که کبراست سالبه کلی است، نتیجه همونطور که عرض کردیم میشه سالبه کلیه. فلا شامل انسان به فرس، حد وسطی که تکرار میشه میندازید، باقی میمونه انسان و فرس. این دوتا رو با هم جمع میکنید، فلا شامل انسان به فرس درست میشه. و ثانی، شکل دوم ترکیب میشه از ثانی، یعنی ضرب دوم. ضرب دوم ترکیب میشه از دو تا کلیه که صغرای این دو سالبه باشد. خب قهرن کبراش میشه موجبه. این عکس ضرب اوله. ضرب اول صغراش موجبه و کبراش سالبه بود، این برعکسه. بازم ینتج ایزن سالبتن کلیه. ایزن یعنی همونطور که در ضرب قبلی نتیجه من سالبه کلی بود، در این ضرب دوم نتیجه سالبه کلیه. مثل لاش امال انسانه، لاش امال فرسه به زاهک، این سالبه کلی است. کل انسان زاهک، اینم موجبه کلی است. و حد وسط همونطور که ملاحظه میکنید، زاهکی که در هر دو محمول قرار گرفته، پس شکل دومه، نتیجه میشه سالبه کلیه. فلاش امال فرسه به انسان، اولی داشتیم فلاش امال انسان به فرس، در این دومی داریم فلاش امال فرسه به انسان. و ثالث یعنی ضرب ثالث، از صغرایی که موجبه جزئیه باشد و کبرایی که سالبه کلیه باشه. روشن مطلب، نتیجه میشه سالبه جزئیه، به خاطر اینکه در مقدماتمون هم به لحاظ کم اخص رو که جزئی است داریم، هم به لحاظ کیف سالبه رو داریم، اخصی که سالبه داریم. بنابراین چون نتیجه تابع اخص مقدمه تینه، جزئیتش از یک مقدمه میگیره، سلبش از یک مقدمه دیگه میگیره، میشه نتیجه ایست که سالبه جزئی است. مثل بعض الحیوان زاهک موجبه جزئی است، لا شیء من الفرسه به زاهک سالبه کلی است. شکلم شکل دومه، چون حد وسط در هر دو محموله، نتیجه سالبه جزئی است، یعنی فبعض الحیوان لسب فرس. و رابع یعنی ضرب چهارم، تشکیل شده، ترکیب شده از صغرایی که سالبه جزئی است و کبرایی که موجبه کلی است. روشن مطلب، مثل بعض الحیوان لیسه به زاهک، سالبه جزئی است، صغرام هست. کل انسان زاهک موجبه کلی است، کبراست. حد وسط هم که زاهک محمول در حد است، و شکل ثانیه، اینم نتیجه میده سالبه جزئیه رو، نتیجه میده فبعض الحیوان لیسه به انسان. مثل همون قبلیه، بعض الحیوان لیسه به فرس، اینجا داریم بعض الحیوان لیسه به انسان.
بلاش دوستان، فرق کنین لیسه رو وسط بیاریم یا اول تو نزدیک
بالاخره باید یه جایی بریم که سور بشه، باید بر سر بعض داخل بشه. میتونم بر سر بعض داخل نشه، ولی بالاخره حکم سور پیدا کنه، جزء محمول نشه، جزء موضوع نشه. و اگه لیسه جزء محمول یا موضوع بشه، قضیه میشه معدولت الموضوع یا معدولت المحمول. باید سور باشه، سور باشه و بر نسبت وارد بشه، نه بر محمول نه بر موضوع. جایگاهش لازم نیست تعیین بشه، یعنی هر جا لیسه رو بیارید که عبارت غلط نشه و ترکیب هم نشه با موضوع و محمول، اونجا درسته. حالا میخواد بگید لیسه بس یا بعض الحیوانه لیسه، لیسه به انسان، اون دیگه فرق نمی کنه. لیسه بس بیارید یا بعض کذا لیسه کذا بیارید، بین بعض و لیسه فاصله بندازید، اندازید فرقی نداره. خب این چهار تا ضرب نتیجه شون چیه؟ میفهمن دو نوع سالبه، یکی سالبه جزئیه یکی سالبه کلیه. نتیجه این چهار تا چهار نوع نتیجه نیست، در چهار ضرب به شکل اول چهار نوع نتیجه گرفتیم، اما در چهار نوع ضرب شکل ثانی چهار نوع نتیجه نمیگیریم. درسته چهار نوع قیاس داریم، ولی دو نوع نتیجه داریم، یکی سالبه کلیه یکی سالبه جزئیه. سالبه کلیه نتیجه بود برای ضرب اول و دوم، سالبه جزئیه نتیجه بود برای ضرب سوم و چهارم. سالبتین کلیتن و جزئیتن مستتبعتون، این سالبتین مفعول مستتبعتونه، فاعل مستتبعتون هاذهیست. این چهار ضرب مستتبعند دو تا سالبه رو، یعنی در پی دارند دو سالبه رو. این چهار تا ضرب دو تا سالبه رو نتیجه میدن، نه چهار نوع قضیه رو، دو نوع قضیه رو نتیجه میدن. سالبتین یعنی کلیتن و جزئیتن، دو تا سالبه، یک سالبه کلیه یک سالبه جزئیه. این مفعول مقدمه برای مستتبعانی که بعدن میاد. هاذهی یعنی ضروب اربعه مذکوره، این چهار ضربی که ذکرشون کردیم اینا مستتبعن، یعنی منتجن سالبتن رو. مستتبع یعنی در پی دارن، منتجن هم یعنی همین، نتیجه میدن، یعنی در بعد از این دو مقدمه که اسمش قیاسه نتیجه رو میاریم، میشه در پی قیاس. حالا ایشون میفهمد که این چهار ضربی که گفتیم دو نوع سالبه رو در پی دارن و به عنوان نتیجه در اختیار ما قرار میدن. کما علم تفل امثله، در امثله شناختی دیدی دو قسم اول نتیجه شون سالبه کلیه شد، دو قسم سه و چهار هم نتیجه شون سالبه جزئیه شد. و لیس هاهنا نتیجتون موجبتون، هاهنا یعنی در شکل دوم، نتیجه موجب ما نداریم، نتیجه من فقط سالب است، حالا یا کلیه یا جزئیه. چرا موجبه ندارید؟ چون دقت کنید در تحلیلی که میارم، چون در شکل ثانی یه مقدمه موجبه است یه مقدمه سالبه، این میشه صغرا. و نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، این میشه کبرا. پس باید نتیجه سالبه باشد، این میشه نتیجه. خود اصطلاح رو توجه کنی، ما در دو در این چهار ضرب مقدمه سالبه داریم، مقدمه موجبه داریم، با توجه به این که سالبه اخص از موجب است. بعد میگیم و هر و نتیجه در همه قیاس ها تابع اخصه. پس در اینجا هم چون اخص سالبه است، نتیجه تابع سالبه است، یعنی خودش سالبه است. لأن نتیجه تابعتون لأخص المقدمتی. بالخلف متعلق به مستتبعتونه، باشم با این سببی است. این چهار ضرب به وسیله دلیل خلف دو نتیجه سالبه رو در پی دارند. شعر بعدی او به عکس کبرا، یعنی به سبب عکس کردن کبرا و با دلیل اینکه با فرض اینکه کبرا عکس شده و شکل به شکل اول رجوع کرده، این شکل نتیجه سالبه میدهد. البته اون و به عکس کبرا اون دیگه حالا لازم نیست متعلق به مستتبه، متعلق به جایی که بعدش میاد، اما این بالخوف باید متعلق بشه مستتبه. مرحوم سبزواری میفهمد که دلیل انتاج این شکل چهارم، شکل دوم، یا دلیل انتاج این چهار نوع شکل دوم چند تاست. سه تا دلیل داریم. یکی خلفه، یکی برگردوندن شکل دوم به اوله، این شد دو تا دلیل. دلیل سوم برگردوندن شکل دوم به شکل چهارم و برگردوندن شکل چهارم به شکل اوله. پس سه تا دلیل: یکی خلف، یکی رد شکل دوم به شکل اول، یکی هم رد شکل دوم به شکل چهارم و رد شکل چهارم به شکل اول، که دو تا کار انجام میدیم. این سه تا دلیل هر سه بیان میشن و ما استفاده میکنیم که شکل دوم منتجه. در بعضی ها ما قیاس خلف رو جاری میکنیم، این در همه جاری میشه قیاس خلف، در هر چهار نوعی که گفتیم قیاس خلف جاری میشه، منتها در یه جاهایی هست که دلایل دیگه نمیاد، یعنی نمیتونیم رد کنیم به شکل اول. اگر رد کنیم در بعضی از این ضروب شرایط انتاج شکل اول فراهم نمیشه، اونجاست که منحصراً از قیاس خلف استفاده میکنیم. مثلا شما ضرب چهارم رو نگاه کنید، صغرا سالبه جزئی است، کبرا موجبه کلی است. ما میخوام کبرا رو عکس کنیم تا شکل اول درست بشه. کبرا عکس بشه میشه موجبه جزئی. صغرا سالبه جزئی است، کبرا موجبه جزئی است، هر دو مقدمه همون جزئیه، و ما از دو مقدمه جزئی نتیجه نمیگرفتیم. گذشته از این، صغرا سالبه جزئی است، شرط شکل اول نداره، کبرا موجبه جزئی است، شرط دیگر هم نداره. اصلا نمیتونیم ما این ضرب چهارم رو شکل اول برگردونیم، با عکس کردن کبرا نمیتونیم برگردونیم. اگه صغرا و کبرا رو جا به جا کنید بازم مشکل حل نمیشه، چون هر دو جزئی هست، جا به جا هم بشن نمیتونن نتیجه بدن. پس از طریق رد به شکل اول یا از طریق عکس نمیتونیم این ضربه از شکل ثانی رو منتج اعلام کنیم، ناچاریم که از دلیل خلف استفاده کنیم. پس دلیل خلف در همه چهار ضرب جاری است، در این ضرب بالخصوص جاریه، به خاطر اینکه در این ضرب راه دیگه برای اثبات انتاج نداریم جز خلف. لذا خلف و در این فرض یا در این ضرب میگیم بالخصوص جاریه، در همه میگیم جاریه، در این یکی میگیم بالخصوص جاریه. بالخصوص چون راه دیگه نداریم. ای دلیل و انتاج هازه ضروب لهاتین سالمتین امورون، این بالخلف چون شروع در استدلاله مرحوم سبزواری میگه منظور من اینه که دلیل انتاج نتیجه دادن این چهار نوع، نتیجه دادن لهاتین سالمتین، نتیجه دادن این دو سالبه، دلیل انتاج امورون سه تا امره که به ترتیب این سه امرو ذکر میکنیم. من هل خلف که این دلیلی است در هر چهار تا، سیما فی ضرب لا یتطرق انعکاس مستوف لشرائط الاخرى، که قیاس خلف دلیل هست به خصوص در اون نوعی که راه نمییابد در اون نوع انعکاسی که جامع شرایط دیگر باشد. شرایط دیگر یعنی چی؟ عکس خودش شرط داره. برای خود عکس ما یه شرایطی داشتیم که قبلا گفتیم که اگه اون شرایط فراهم نبود اصلا عکس حاصل نمیشه، باید اون شرایط فراهم بشه تا عکس حاصل بشه. برای برگردوندن به شکل دوم، به شکل سوم، به شکل اول که ما از عکس استفاده میکنیم، علاوه بر وجود شرایط عکس شرایط دیگری هم باید باشد. برای اون شرایط دیگه شرایط شکل اوله، یا شرایطیست که برای مطلق قیاس داریم که از دوتا جزئی قیاس نباشه، از دوتا سالب قیاس نباشه. این شرط برای کل قیاس هست. شرط شکل اول یا شرط کل قیاس رو باید داشته باشیم. نه تنها شرط عکس رو داشته باشیم، شرط شروط دیگر رو هم که شروط شکل اوله یا شروط اصل قیاس، این رو هم باید داشته باشیم. حالا اگر ما شرط عکس رو نداشتیم یا شرط عکس رو داشتیم شرایط دیگر رو نداشتیم، دلیل رد به شکل اول یعنی امکان شرط رد به شکل اول رو نداریم، قهرن دلیلمون منحصر میشه به خلف. دلیلمون منحصر میشه به خلف، خلف در اینجا در این زد جریان بهتری پیدا میکنه، این جریان منحصر داره. شرایط اخرا رو معنا کردم که کلمه اخرا به چی نظر داری؟ غیر از شرایط عکس شرایطی دیگر هم باید باشه، شرایطی که دوباره به قیاس اعتبار میشه اونم باید باشه. ایشون میفرماید گاهی ممکنه عکس کنید ولی شرایط اخرا رو نداشته باشید. البته بعضی جا اصلا شرط عکس هم نیست، در همین شکل چهارم که نگاه میکنید صغرا سالبه جزئی است، ما نمیخوام صغرا رو که عکس کنیم، ولی اگه قرار شد صغرا رو عکس کنیم که در دلیل سوم صغرا عکس میشه، دلیل دوم کبرا عکس میشه، در دلیل سوم صغرا عکس میشه، صغرا رو اصلا نمیتونیم مجه عکسش کنیم. سالبه جزئی عکس نداره، سالبه جزئی عکس نداره، شرایط عکسش فراهم نیست. پس اگر بخواهید دلیل خلف رو در این شکل چهارم جاری کنید میتونید، در ضرب چهارم، شکل چهارم اشتباه گفتم، در ضرب چهارم اگه بخواید دلیل خلف رو اجرا کنید میتونید. اگه بخواید دلیل دوم رو که عکس کبرا میکند جاری کنید، شرایط عکس در کبرا فراهمه ولی شرایط دیگه فراهم نیست، شرایط قیاس فراهم نیست. قیاس تشکیل میشه از دو جزئیه، گذشته از این شکل اول برش گردونی به شکل اول در حالی که شرایط شکل اول فراهم نیست. اگر بیان دلیل سوم رو بخواد اجرا کنید، دلیل سوم عکس کردن صغراست نه عکس کردن کبرا. در ضرب چهارمی که الان خوندیم عکس صغرا اصلا شرایط عکس رو نداره، نه شرایط اخرا رو نداره، اصل شرایط عکس هم نداره. ایشون میفرماد که در دلائلی که شرایط دیگر وجود ندارند شما نمیتونید اون دلیل دو و سه رو جاری کنید، منحصر میشه دلیلتون به قیاس خود. اونجاست که کلمه سیما رو به کار میاریم، میگیم قیاس خرف دلیل است علل خصوص تو اینجور ضرب ها. فی ضرب علل خصوص دلیل خلف دلیل انتاج است، در ضرب یعنی در نوعی که در اون نوع انعکاسی که دارای شرایط دیگر باشد حاصل نمی شود. همه تون نسخه تون الاخرا داره؟ خب یه همجوری که معنی کردن باید معنی کنیم. اگر الاخرا نداشتیم انعکاس اون مستوفن لشرائط میشد مطلق بدم نبود، ولی خلا کلمه الاخرا میگه در همه نسخه هست، بعد همجوری که معنی کردن معنی کنیم. کما فی ضرب رابع، در نوع چهارم از شکل دوم اینو داشتیم، لأن کبراه تنعکس الی جزئیه، این یه مقدمه، و لا قیاس عن جزئیته، این دو مقدمه. کبراش، کبرای این ضرب چهارم به جزئی عکس می شود، اون وقت هر دو مقدمه میشه جزئی، در حالی که ولا قیاس عن جزئیته، عن جزئیه ما قیاسی نمیتونیم تشکیل بدیم از دو مقدمه جزئی، پس با عکس کبرا قیاس از انتاج میندازیم، بنابراین از طریق عکس نمیتونیم استدلال کنیم بر انتاج این قیاس، بلکه از طریق عکس اصلا قیاس از انتاج میفته. این در صورتی که بخواد از دلیل دوم که انتاج کبراست و رد به شکل اول استفاده کنه. و صغراه لا تنعکس، صغرای ضرب چهارم اصلا عکس نمیشه، پس از دلیل سوم که عکس صغرا میکند نمیتونید استفاده کنید. دلیل دوم عکس کبراست. ما سه دلیل گفتیم داریم برای انتاج شکل دوم، یکی خلف، یکی برگردوندن به شکل اول از طریق عکس کبرا، یکی برگردوندن به شکل اول از طریق عکس صغرا و جابجا کردن مقدمته، که این هم توضیح داده میشه انشاءالله. راه دوم یعنی دلیل دوم در ضرب چهارم بس است، به خاطر اینکه کبرا رو اگر چه عکس میکنید میتونید عکسش بکنید، ولی شرایط دیگر موجود نیست. دلیل سوم هم راه نداره، زیرا که اصلا خود عکس در دلیل سوم جاری نمیشه، چون صغرا رو باید عکس کنید و صغرا سالب جزئی است، عکس نمیشه. پس هر دو راه یعنی دلیل دوم و دلیل سوم هر دو در ضرب دوم بسته است. در ضرب چهارم اشتباه گفتم، دوم در ضرب چهارم هر دو را بسته است. راه منحصر به راه اولی که خلفه. فبیان الخلف فیه، بیان دلیل اوله که ظاهرا وقتمون اجازه نمیده بخونیم، میذاریمش برای جلسه بعد. پس هر سه دلیل باقی مونده، یعنی توضیح داده نشده، هر سه رو باید انشالله جلسه آینده توضیح بدیم.